قرار میده. اما رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه بیقاب بینقاب امروزمون که موضوع اون قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی هست.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از عمومی است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخار متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضبه نئولیبرالی را هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوش یک ملت رو بود. تصمیم به این مهمی،
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیکا؟ چرا این همه بیگی رو بدن؟ برو و اقل بیگی رو بادش نخوره بود. دست از این کارا جون نارده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست بیقاب بینقاب. موضوع برنامه رو براتون خیلی کوتاه تشریح کنم. مکانیزمی که در اون بخش عمومی یعنی دولت به سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات مثل آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و نظایر اون از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌کنه، از دانشش، تجربهش و منابع مالی. قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی موضوع برنامه امروز بیقاب بینقاب هست. شما هم مشارکت بفرمایید در برنامه با پلهای ارتباطی که خدمتتون عرض می‌کنم. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27 86 10 35 هم تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیویی است. 30162 هم زمانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو زنده و مستقیم گوش کنید. البته به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بفرمایید. صفحه برنامه بیقاب بینقاب و دیوار مخاطبان اونجا هم اگر نظر بدید حتما نظراتتون رو میبینیم، منعکس میکنیم. اگر سوالی باشه از مهمانان محترم برنامه خواهیم پرسید. همطور که عرض کردم امروز بخواییم به قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی بپردازیم و این موضوع رو زیر ذره‌بین ببریم.
ذره‌بین قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی اشکال مختلفی از قراردادهای بلند مدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد. هدف آنها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره برداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به عبارت دیگر انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. بهای خدمات حاصل از اجرای قرارداد یا همان محصول پروژه ممکن است از سوی استفاده کننده نهایی پرداخت شود یا به دلایل عملکردی از سوی بخش عمومی تقبل شود. از طرف دیگر ممکن است پس از پایان مدت قرارداد خروجی طرح به مالکیت بخش خصوصی درآید و یا به بخش عمومی منتقل شود. قرارداد مشارکت عمومی خصوصی باید کلیه اشکال مختلف اقتصادی و حقوقی را برای امکان پذیر نمودن مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و فعالیت‌های عمومی پوشش دهد. ماهیت بلند مدت قرارداد مشارکت اقتضا می‌کند که شرایط قرارداد طوری تنظیم شود که اولاً در طول دوره اجرا از انعطاف لازم برخوردار باشد و ثانیاً توازن لازم بین دو طرف قرارداد برقرار گردد. به این ترتیب که بخش عمومی از دریافت خدمات مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرمایه گذار نیز از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند. توجه به موضوع مشارکت عمومی خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به کار گرفته شده است. اما گویا این موضوع در کشور ما کمی با چالش مواجه شده است. نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و چگونگی اجرای آن را با کارشناسان حاضر در برنامه بیقاب بی‌نقاب بررسی می‌کنیم.
خب بخش ذره‌بین برنامه رو هم تقدیمتون کردیم و توضیح درباره موضوع برنامه دادند. در استودیو جناب آقای مهندس محسن رجایی، کارشناس محترم معاملات اقتصادی حوزه معاملات بخش عمومی و کارشناس محترم حوزه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه بودجه، و جناب آقای مهندس شهرام حلاج نیشابوری، پژوهشگر محترم طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دو مهمانی هستند که در استودیو به اتفاق این موضوع رو با هم واکاوی میکنیم. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس رجایی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمان برنامه جناب آقای حلاج. انشالله که جلسه مفید واقع بشه و بتونیم بهره کافی رو ببریم.
خیلی از شما متشکرم. آقای مهندس حلاج، خدمت جناب عالی خیلی مرحبا عرض میکنم.
من هم سلام میکنم به مردمی که ما داریم در مورد حقوقشون صحبت میکنیم و خوشحالم که جایی وجود داره که ما گفتگو کنیم پیش از اون که بخوایم عمل بکنیم و به عبارتی فرایند مقرر گذاری در مورد حقوق مردم رو تا حد ممکن دموکراتیک بکنیم، حضور اونها رو جلب بکنیم، اظهار نظرات اونها رو بتونیم بشنویم، حساس باشن مردم به حقوقشون. و شاید ضعف این که بسیاری از نهادهای تصمیم گیری در کشور ما مثل کمیسیونهای مجلس، کمیسیونهای تخصصی مجلس یا کمیسیونهای دولت رو مردم نمیشنون، شاید تلاشهای شما در حوزه رسانه بتونه اینجور ضعفها رو رفع بکنه، تا حدی کاهش بده. ولی ای کاش اون روز برسه که مردم مستقیم ببینن که افراد در مورد حقوق اونها در کمیسیون ها چگونه صحبت میکنه.
بله، موضوع شفافیت آراء نمایندگان و البته شفافیت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی است که تقریبا دو مجلس هست که دربارش داره صحبت میشه. امیدوارم این شفافیت اون حوزه‌ای رو هم که جناب عالی به عنوان گلایه مطرح کردید شامل بشه، و ما فردا هم در بیقاب بینقاب به شرط توفیق حیات به این موضوع خواهیم پرداخت. این گلایه شما را مطرح خواهیم کرد.
حالا اسمشو مطالبه هم بذارید که چه.
آره چه داره. بله همینطوره. ممنونم از شما آقای حلاج. آقای مانسنجوی اگه بخوایم خیلی خلاصه و ساده و مختصر به زمانی که همه مردم بدونن این حقوقی که آقای حلاج ازش صحبت کردن چیه، بخوایم درباره مشارکت عمومی خصوصی صحبت کنیم، چی میتونیم بگیم؟ چون خصوصی سازی از 85 که اجرا شد تو الان موفق نبود است 44. بنابر گزارش های مکرر نهادهای مختلف از جمله مجلس، اجرای این قانون به واگذاری بیشتر شباهت پیدا کرد تا خصوصی سازی. از طرفی ما تعداد بسیار زیادی پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشورمون داریم که هر وقت درآمد نفتمون اتفاقا بیشتر شد، پروژه های نیمه تماممون هم بیشتر شد، در حالی که بایستی عکس این قضیه اتفاق می افتاد. اگر توی همچین فرایندی بحث مشارکت عمومی خصوصی بنابراین هست که بهره‌وری بالا بره، پروژه‌ها زودتر تموم بشه، هزینه‌ها کمتر بشه و به نوعی فعالیت اقتصادی مردم، به نوعی دست مردم در اقتصاد بازتر بشه، این مشارکت عمومی خصوصی چه کمکی میتونه بکنه؟
خب خیلی تشکر میکنم از موضوعی که انتخاب شده برای برنامه. خب موضوع ما البته به عنوان قانون برگزاری مناسبات و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی هست.
بله.
من فکر میکنم که شاید بتونیم یه مقدار فراتر از این صحبت بکنیم و بپردازیم به اینکه نقش قوانین و مقررات معاملاتی در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی چی هست.
بله.
و صرفا به یک قانون نپردازیم. اگرچه خب قانون مناقصات یک قانون جامعی است و استفاده از اون و ظرفیت‌های اون میتونه کمک به ما بکنه.
بله.
اما ما طی سالیان گذشته قوانین و مقرراتی در حوزه مشارکت عمومی خصوصی داشتیم که بد نیست که در این جلسه بهش بپردازیم.
بله.
موضوع شفافیت رو فرمودید. یکی از مواردی که خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب و در قانون برگزاری مناقصات رخ داده و مجلس محترم اون اهتمام داشته، بحث بله. همون شفافیت هست.
بله.
شفافیت و رقابت در یک قابی که همه مردم بتونن ببینن.
بله.
شاید ما اولین باری باشه که ما در قانون برگزاری مناقصات در ماده 23 بحث بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاعات مناقصات رو داشتیم.
بله.
که مردم عزیز از این دریچه بدون محدودیت بتونن تمامی مناقصاتی که در کشور اتفاق میفته، اما از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و خرید خدمات مناقصه و حتی موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات در این قاب ببینن.
کجا تو مجلس هم
در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83 این اتفاق افتاده.
نه خب میگم این اتفاق تو نهادهای مختلف افتاده یا نه فقط رو کاغذ افتاده؟
خب بایستی ما قدم به قدم پیش بریم. این که بگیم که به یک بار اتفاقات جامعی میفته شاید نگونه نباشه. در حوزه مشارکت عمومی خصوصی ما بر اساس تبصره 19 قوانین بودجه سنواتی که از سال 96, 97, 98 و امسال هم در 1400 پیش بینی شده، بحث بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی رو داریم.
بله.
یعنی ما بتوانیم پروژه هایی که قابلیت دارند در به صورت مشارکت با بخش خصوصی اجرا بشوند از این دریچه به معرض عموم مردم بگذاریم و بتونیم اون سرمایه گذاری که طالب هست در این پروژه ها سرمایه گذاری کنه، بتونیم ازش کمک بگیریم.
درست.
حالا این ظرفیت ها امکان داره کم و بیش باشه، بالاخره ما بایستی به این سمت حرکت بکنیم که اون رو کامل بکنیم. از اون سالی که این اتفاق افتاد شاید ظرفیت های بهتری اتفاق افتاده و هر ساله اینها داره تکمیل میشه. امروز شاهدش هستیم که حتی برای پروژه هایی که هدف گذاری شدن در سال 1400 به عنوان مشارکت خصوصی اقدام بشه، اینها برای اینها شناسنامه صادر شده. یعنی ما در سال گذشته دستگاه اجرایی الزام میکردیم برای اینکه این شناسنامه رو در طول سال در سامانه بارگذاری بکنه و اینکه سرمایه گذاران بهش بپردازن، اما در حال حاضر این شناسنامه اگرچه شناسنامه کاملی نیست اما مقدمه است برای ورود به اینکه سرمایه گذار بتونه پروژه رو شناسایی بکنه. این شناسنامه تهیه شده و منتشر شده و این رو به فال نیک میگیریم که انشالله بتوانیم این فرایند رو دنبال بکنیم.
خیلی متشکرم آقای منسجی. آقای حلاجی، ما می‌خوایم قضیه رو باز بکنیم. بله. از حقوق مردم صحبت کردید. درباره مشارکت عمومی خصوصی، اردیبهشت ماه بود که تو مجلس یه زمزمه‌هایی شد درباره همین موضوع و گفتن که این چوب حراج زدن به اموال دولته. دلایل متعددی هم برای این موضوع مطرح می‌شد. وقتی از نمایندگان محترم می‌پرسیدیم که خب آقا خصوصی موفق نبود، ما هفت تپه و چه میدونم دشت مقان و هپکو و همه این قضایی که اتفاق افتاد و خیلی خصوصی قبلی که اتفاق افتاد تقریبا به واگذاری شبیه بود تا خصوصی. حتی اتاق بازرگانی هم بارها و بارها گلایه کرد. چی کار باید بکنیم؟ یا بخش خصوصی بیاد یا مردم مشارکت بکنن تو این حوزه، تو حوزه اقتصاد و ریل بگذاریم، یا ول کنیم بگیم آقا اصلا شعار ندیم دیگه، دنبال این قضیه هم نریم و بهش نپردازیم. بالاخره مکانیزم هایی که میتونیم مردم رو دخیلی در این قضیه بکنیم و بخش خصوصی همین مکانیزم است. اگر این ایراد داره چی جایگزین راه میدید؟ گفتن این باید اصلاح بشه. شما به عنوان پژوهشگر این حوزه که به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی دارید مشورت میدید مجلس، ایرادی به این موضوع میبینید؟ ایرادی که به این موضوع میبینید چیه؟ چوب حراج زدن به اموال دولت؟ اگر هست پس ما چطور دارایی های دولت رو کارآمد بکنیم؟
من اجازه میخوام از حضورتون که از این تشبیه کمک بگیرم که ما در مورد یک انسانی اگه صحبت میکنیم که ممکنه بیماری های مختلفی داشته باشه،
بله،
وقتی سراغ یه ارتوپد میریم اگر بخواد پایبند باشه به تخصص خودش، میگه اجازه بدید من در مورد چشم و در مورد گردش خون صحبت نکنم. من اینجا میخوام عرض کنم که در مورد کلیت خصوصی سازی همکاران دیگه ای ما داریم که بله، این تخصص رو دارن و اونها زی صلاح هستن. من باید اینجا بگم که اطلاعات خودم رو کافی نمیدونم برای کلیت خصوصی سازی صحبت بله کنم. اما برای اون موضوعی که در ابتدا فرمودین تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تو این حوزه کیمن کار کرده حدود 20 سال یک اطلاعاتی رو که
روشید.
فکر میکنم مفیده خدمت شما و بینندگان عرض میده، شنوندگانتون عرض میده
که هنوز تعیین تکلیف نشده این لایحه.
بله بله، همونجوری فرمودی. حالا من به فرمایش های شما اشاره کنم، توی اردیبهشت ماه فکر میکنم چند تا از سیاستمداران ما توی این حوزه صحبت کردن، آقای الیاس نادران، آقای بله، احمد توکلی در این مورد صحبتایی کردن و نگرانی هایی رو اعلام کردن. من خودم صحبتی داشتم با به علت اینکه کار من همینه، حوزه وظیفم همینه، با بعضی عزیزان دیگه که تو رسانه ها مطرح نشد اما این دغدغه رو داشتن، مثل نماینده محترم و عزیز اون جناب آقای اقبال شاکری که در حال حاضر نمایندگی مجلس رو به عهده دارن، مثل آقای الیاس نادران که ایشون هم نماینده هستن. بله، این دغدغه مطرح شد، بعضی ها عرض کردن، مثل جناب نادران و جناب توکلی رسانه‌ای کردن، بعضی دوستان تو صحبت‌های دوستانه که من چون پژوهشگر این حوزه هم، همه کسانی که تو این حوزه دغدغه دارن و موظف می‌دونم خودم که برم خدمتشون و پرسوجو کنم. از آقای شاکری هم همون موقع پرسیدم، ایشون هم ابراز نگرانی می‌کردن که حتما ما در مجلس بعد باید این رو رفع اشکال کنیم. و به هر حال مجلس بعد اومد و مستقر شد و ما وارد بررسی لایحه شدیم. این در مورد لایحه مشارکت در سابقه کنیم. در مورد خصوصی سازی یا هر جایی که پای حقوق مردم یک طرف مطرحه یا اموال و دارایی های مردم و این میخواد مورد معامله قرار بگیره، قواعد کلی ثابته. اینجاست که من در این قسمت چه خصوصی سازی باشه چه هر موضوع دیگه ای، این بخش مشترک رو میتونم حرف بزنم چون روش کار کردم. ببینید، در واقع خیلی معروف، این مثال رو بارها ما شنیدیم، تکراری شده ولی گره‌گشاست. اون همون مثال معروفی که میگن که وقتی شما داری پول خودت رو برای خودت هزینه میکنی، هم خیلی حساسی رو پولت، هم رو این چیزی که به دست میاری بابت این پول. وقتی پول خودت رو برای دیگران هزینه میکنی، برای دوستت میخوای چشم روشنی بخری مثلا، میگه اینجا به پول حساسی، ولی با این که میدونی 40 تا ساعت بردن چشم روشنی، شما ساعت دیواری 40 و 41 هم میخری یا باز این همه پتو میبرن برای نوامز، چون خیلی کارکرد مهم نیست، ما میخوایم هزینمون رو مدیریت کنیم. حالت سوم میگه که شما پول دیگری رو برای خودت هزینه میکنی، اصطلاحاً تو همون مثال میگه که شما مثلا میرید مأموریت با هزینه اداره.
بله.
نوعاً آدمیزاد اینجوریه که نمیگه شما، این که میگم شما این نوعی.
بله.
میگه در اون صورت شما صبحانه مفصلی سفارش میدهی.
بله.
چون پول اداره است و من میخوام بخورم.
میگه وقتی مهمان بود،
بله،
حاتم
طایی شده ناسان. حالت دیگه اینه که میگه شما پول دیگری رو برای دیگری هزینه میکنی. میگه در اینجا آدمیزاد نوعاً نه نگران دغدغه اون پوله رو داره، نه دغدغه اون کیفیته رو. خیلی وقتا شکل و صورت قضیه غلبه پیدا میکنه و چیره میشه. اقتصاددونا میگن این شکل آخر، ما بهش میگیم معاملات دولتی، میگیم دولت. اینجاست که در معاملات دولتی تو همه دنیا حساسیت ایجاد میشه. اینی که ما الان به روش حساس هستیم ویژه کشور ما نیست. ممکنه شما بگید خب کشور ما از نظر شاخص فساد رتبه خوبی نداره، احساس فساد و بقیه شاخصایی که هست خدا خیرتون بده، نسبت به بقیه پایین تریم. حالا که ما نسبت به بقیه پایین تریم، نکته اینجاست، رو موضوعی هم داریم صحبت میکنیم که همه دنیا صداشون تو این در اومده. اون موضوع چیه؟ OECD آماری که در آورده اعلام میکنه از میون انواع مفاسدی که در حکمرانی ها تو کل دنیا اتفاق میفته، و اینا رو اومده به 8 طبقه تقسیم بندی کرده. یکیش معاملات دولتیه، یکیش ویزای ورود و خروجه، یکیش تسهیلات، یکیش گواهی هاست، و تازه یکی از این 8 دسته متفرقه است اصطلاحا، یعنی کلی چیز توشه.
درسته.
جالبه که ما توجه کنیم تو این قسمتی که معاملات دولتیه، دنیا میگه که این قسمت پرمفسده ترینه.
عجب.
یعنی اینجوری میگه، میگه میزان رشوه هایی که در دنیا مبادله میشه تو همه این حوزه ها شما در نظر بگیرید، از همه بیشتر تو معاملات دولتی.
دوست.
حالا یه نکته جالب ترینه، گمان میبرید که تو معاملات دولتی مثلا چند درصد باشه که از اینا بقیه اینا بیشتر،
که شاخص رو متأسفانه بالا میبره.
بله بله، به تنهایی بیش از مجموعه اون هفته هاست. 57% اینه، جمع اون 8 هفته دیگه که تازه یه گروهش سایره 43%. اینجاست که ما حساس میشیم که به این حوزه با دقت بیشتری نگاه کنیم، یعنی نور بیشتری به تابانیم.
بی جهت نیست آقای مسلاچ که هم آقای شاکری که من همون موقع هم باشون صحبت کردم،
بله،
رادیو، و هم آقای توکلی که خداوند انشاءالله حفظشون کنه، خیلی جدی میگفتن که چوب تاراج زدن به اموال دولتی است. یعنی اینقدر جدی تو این اصل،
بله بله،
ورود کردن و گفتن که ما این موضوع رو دقیقاً واکاوی خواهیم کرد. حالا قاعدتاً آقای مانسترجوی دفاع میکنن از این لایحه و جنابالی هم نقد میکنید، بلکه به یه جای برسیم تو که ابتدای برنامه گفتیم ببریم زیر ذره بین و ببینیم که کجاهاش باید اصلاح بشه. حتماً با نگاه نقد و اصلاح اینو بتونیم اصلاحش بکنیم.
یه جمله متعرضه،
بله،
خوشبختانه آقای رجایی جز منصفترین مدافعین هست.
بله.
و من برای همین خوشحالم که
زنده باشید،
با ایشون داریم گفتگو میکنم، چون ما مدافعین دیگه ای داری که برای شایی دیگه ایده.
حالا از اون نگاه سیاسی بگذاریم.
بله.
مسئله اگه بخوایم محور به محور مشکلات اشاره بکنیم که به یه مشکل اشاره بفهمید، آقای رجایی توضیح بدن که چه اقدامی در اسلام اون روز صورت دادن، این فکر کنم بحثو بهتر میتونیم ببریم. جدیترین نقدی که بهش وارده چی است؟ بفهمید که آقای رجایی پاسا.
مهمترین نقدی که میشه به لایحه وارد کرد این هست که در مهمترین مسئله مشارکت عمومی و خصوصی به شدت مسکوته. یعنی در واقع در همین حوزه‌ای که ما بهش میگیم که دوره تشکیل قرارداد یا فرایند واگذاری قرارداد یا اعطای قرارداد،
خوب،
تو انگلیسی بهش میگن کانترکت اوارد، یعنی هدیه کردن به اعطای قرارداد.
بله.
تو این قسمت لایحه به شدت ضعف داره، یعنی تقریبا چیزی نگفته.
با توضیح، با مثال بگید.
با مثال توی یک ماده گفته که ما همه کارها رو، حالا مثلا آقای رجایی عروش هم بخونن، خودمون انجام میدیم.
بله.
در واقع نکته اینجاست که این حوزه اینقدر مهمه که جزء حوزه‌های ویژه مجالس دنیاست.
خب.
یعنی جزء حقوق پارلمان تعیین اینکه چگونه قراردادهای دولتی باید واگذار بشن. همونجوری که اشاره کردن به قانون برگزاری مناقصات، ما در قانون محاسبات عمومی کشورمون که قانون مادر در حوزه‌های مالی و محاسباتیه، ماده، بله، شهریور 66 برود باشه، ماده‌ای داریم به نام ماده 89 که گفته که مجلس باید تشریفات معاملات یعنی مناقصه و مزایده رو بگه.
اینجا سکوت کرد تو لایحه؟
درود بر شما. و تمام این سالها دولت تو این حوزه کاری نکرد تا اینکه یک دولت‌ها با اون مثالی که اول گفتم، همه دولت‌ها در سراسر دنیا، همه مدیران اجرایی در سراسر دنیا علاقمندن که حوزه کاراشون و اختیاراتشون حداقل قواعد روش باشه.
مسکوت گذاشته یعنی چی؟ یعنی به اختیار خودش گذاشته بر اساس قانون.
بله، بله،
مجلس بعد ورود می‌کرده،
دیده نشده. در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در این مورد هیچ چیزی گفته نشده.
بله.
و گفته شده که میتونیم از روش هم با هم بخونیم.
بله.
که در واقع این اتفاق افتاده، تمام قوانین قبلی رو ملغا کرده و میگه ما فقط با همین فرمون، با همین متن لایحه میخوایم کارا رو انجام بدیم و اون رو هم بعدن میگیم.
یعنی در واقع میشه گفت اگر این قانون، این لایحه تصویب شه، با برخی قوانین مادر در تعارض خواهد بود.
اما فراتر ما میگیم اصلا با حقوق قوه مقننه معارضه. یعنی ما به عنوان پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها، این تو ادبیات ما هست، حقوق قوه مقننه در بودجه ریزی، حقوق قوه مقننه در معاملات، سلب حقوق قوه مقننه محسوب میشه، یعنی سلب حقوق خانه ملت.
ممنونم آیه.
من اجازه میخوام که یک جمله رو از جمله قبلی کامل بکنم، ازش گذشتیم،
چون اشاره کردن موضوع چسبندگی دولت به اموالش اینجا خیلی
موضوع بحث چوب حراج به اموال دولت مطرح شد. متاسفانه این در برخی از متخصصین ما هم هنوز جا نیفتاده. بحث مشارکت عموم خصوصی با خصوصی سازی، ما یک وجه تمایزی داریم در مشارکت عموم خصوصی و خصوصی سازی. بحث این هستش که هدف فروش و واگذاری دارایی دولت نیست در مشارکت خصوصی. ما هدفمون بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مالی، مدیریتی بخش خصوصی است. پس ما در بحث خصوصی سازی می‌خوایم یک تأمین مالی بکنیم. یک مالی رو داریم، الان فرض کنیم بهش نیازی نداریم، می‌خوایم واگذارش بکنیم، بفروشیم بره.
بله.
حالا در این چند سال اتفاقات خوب افتاده یا بد افتاده، اونهایی که انجام دادن برن پاسخ خوب باشن که خوب بوده یا بد بوده، ما اظهار نظر نمی کنیم. اما موضوعی که ما داریم و متاسفانه برخی بهش توجه نکردن، بحث مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیرساختی است. این مشارکت بخش خصوصی قرار نیست که مالکیت دولت رو به بخش خصوصی بدهیم.
درست.
عموما روش هایی که ما در مشارکت عمومی خصوصی داریم، مالکیت در دولت میمونه. ما از خدمات و ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی بخش خصوصی استفاده
می‌کنیم. اما یه چیزی در مقدمه این فرمایش جناب عالی باید توجه بهش بشه و اونی که ما وقتی از سغراب و کبرای قضیه صحبت بکنیم، اینی که خب همین کاری که قراره انجام بدید، قراردادی که قراره بسته بشه، آیا حقوق مجلس درش رعایت میشه بر اساس قوانین مادر یا خیر؟ خب الان نقد به اینجا وارده.
بله، نکته دوم میشه جناب حلاج اشاره کردن، میخوام بهش بپردازیم. بحث این هستش که اولا لایحه مشارکت در سال 97 توسط دولت به مجلس محترم ارسال شده. از سال 97 تا به امروز در مجلس در حال بررسی است. اشاره داشتید در اردیبهشت ماه سال جاری که بالاخره بحث لایحه در صحنه علنی مطرح شد. این لایحه به تصویب کمیسیون عمران مجلس رسید. پس از اون اومد در صحنه علنی مطرح شد. جناب آقای حلاج خودشون حضور داشتن در جلسات متعدد و شاید ما بگیم یک ماه فشرده در مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری داشتیم و همراهی داشتیم برای اینکه این متنی که داره میاد مورد توافق کارشناسان و متخصصین این حوزه باشه. قطعاً بنده هم به عنوان یک کارشناس شاید مثلا بگم آقا در لایحه مشارکت نظر من مثلا تو 5% اعمال نشده، فرض میکنیم. اما وقتی ما به اجماع میرسیم، نظر کارشناسا رو در این حوزه میگیریم، میگیم اجماع رسیدیم، اگر دولت لایحه‌ای رو به مجلس ارائه کرد و در کمیسیون های مختلف مجلس حضور پیدا کرد، در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور پیدا کرد، بحث های کارشناسی انجام شد، اقناع شد که برخی از اون موادش میتونه اصلاح بشه و کاربری بهتری داشته باشه.
الان مشخصا همین موضوع قراردادها مسکوت گذاشته شده.
عرض میکنم من به اونجا برسم. نکته ای که جناب حلاج به عنوان ایراد لایحه مشارکت مطرح کردن، نشأت گرفته از سوابقی است که ما در گذشته داریم. من باید برگردم به سال 49، آیین‌نامه معاملات دولتی که در سال 49 مصوب مجلس شورای ملی شده. و در خصوص مزایدات همچنان پاورجاست. اونجا یک کمیسیون دارایی مجلس اومد یک مصوبه‌ای داد در خصوص مناقصه و مزایده، شد آیین‌نامه معاملات دولتی.
بله.
این فرایند طی شد تا رسیدیم به سال‌های 79 80 81 82 که قانون برگزاری مناقصات می‌خواست چی بشه؟ مصوب بشه. بله. یک طرحی در مجلس مطرح شد به عنوان طرح برگزاری مناقصات، در سال 93 شد قانون برگزاری مناقصات. با نگاهی که به آیین‌نامه معاملات دولتی سال 49 داشتن، گفتن ما با همین فرمون پیش بریم. یعنی چی؟ چون اونجا مصوبه‌ای بوده که حکم مجلسی داره، خب میدونی که در یک کمیسیون خاصی از کمیسیون دارای مجلس اون مصوب شد و در حکم قانون هست، اگرچه نامش رو آیین‌نامه نهادن. اومدن ما اون موقع به این شکل قوانین و آیین‌نامه های هیئت وزیرانی نداشتیم که بگیم آقا این قسمتش میبریم هیئت وزیران، این قسمتش میبریم در مجلس. اومدن حکمی رو در کمیسیون دارای